اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفت و شنود باز هم با شما هستم. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که در سال 2020 میلادی 8 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای جان باخته و 19 خبرنگار دیگر مجروح شدند. این مرکز همچنان گفته که ترورهای هدفمند خبرنگاران و تشدید خودسانسوری در افغانستان به گونه بی‌سابقه افزایش یافته. در برنامه امشب در رابطه با آزادی مطبوعات و این مسئله که رسانه‌ها در حالی که امنیت خبرنگاران تأمین نیست چگونه آزادی میتونن داشته باشند صحبت میکنیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. شنونده های گرامی، خبرهای این ساعت را با آخرین تحولات در رابطه با درخواست احتمالی مجلس نمایندگان ایالات متحده در مورد استیضای دونالد ترامپ آغاز میکنیم. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید که امروز دوشنبه به کابینه امریکا قطعنامه ای را پیشنهاد میکند تا به استناد متمم 25 قانون دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را از قدرت برکنار کند. خانم پلوسی با ارسال نامه‌ای به همکاران قانونگذار خود گفته است که اگر مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در ظرف 24 ساعت به آن پاسخ ندهد، مجلس نمایندگان روند استیضای رئیس جمهور ترامپ را ادامه خواهد داد. شرح بیشتر از نسیم محمود عزیزی.
خانم پلوسی گفته است که به خاطر حراست از قانون اساسی و دموکراسی در کشورش در این راستا به سرعت عمل خواهد کرد، زیرا به گفته وی رئیس جمهور ترامپ برای قانون اساسی و دموکراسی یک تهدید است. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در این نامه همچنان گفته است که با گذشت هر روز وحشت دوامدار بر دموکراسی ایالات متحده که توسط رئیس جمهور ترامپ تحریک شده است شدت بیشتر می‌گیرد و نیاز به اقدام فوری در برابر آن می‌رود. فشار بر برکناری و استیضاح رئیس جمهور ترامپ بعد از آن افزایش یافت که چهارشنبه گذشته هزاران حامی آقای ترامپ بر مقر کانگرس هجوم بردند که به اثر آن 5 نفر به شمول یک پلیس جان باخت. آقای ترامپ از حامیانش خواسته بود که به سوی کانگرس ایالات متحده راه پیمایی کنند، جایی که پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری رسما تایید می شد. اما یک روز بعد از هجوم حامیانش بر امارت کانگرس، رئیس جمهور ترامپ با نشر یک پیام ویدیویی عملکرد طرفدارانش را تخبیه کرد و برای نخستین بار گفت که قدرت را به تاریخ 20 جنوری به اداره جدید انتقال می کند. اما بار دیگر بدون ارائه شواهد ادعا کرد که در انتخابات سوم ماه نوامبر 2020 تقلب صورت گرفته است. از نتایج انتخابات ناراضی است. قصر سفید و رئیس جمهور ترامپ تا حال به اقدام خانم نانسی پلوسی پاسخ ندادند. اما جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته است که برکناری و یا استیضاح رئیس جمهور ترامپ را به کانگرس امریکا محول کرده است.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده امروز دوشنبه اعلام کرد که ویلیام برنز دیپلمات کنکار امریکایی به عیس رئیس CIA اداره جدید امریکا ایفای وظیفه خواهد کرد. آقای برنز که به عیس سفیر ایالات متحده در روسیه و اردن نیز ایفای وظیفه کرده است، برای 33 سال در وزارت خارجه امریکا خدمت کرده است. آقای برنز قبل از بازنشستگی در سال 2014 میلادی به عیس معین وزارت خارجه امریکا نیز ایفای وظیفه کرد و از آن پس رهبری یک مرکز تحقیقی به نام کارنگی را بر عهده گرفت که تمرکز آن بر صلح بین‌المللی است. میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق، امروز دوشنبه گفت که انتظار دارد جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا پیمان کنترل تسلیحات هسته‌ای میان مسکو و واشنگتن را که میاد آن ماه آینده خاتمه می‌یابد تمدید کند. گورباچوف 89 ساله در مصاحبه با خبرگزاری RIA روسیه گفته است که از جو بایدن که چندین بار با وی ملاقات کرده است انتظار دارد تا پیمان استارت جدید را تمدید کند. پیمان استارت جدید تسلیحات استراتژیک به شمول میزایل‌هایی که قابلیت انتقال کلاهک‌های هسته‌ای را دارند محدود می‌کند. آقای گورباچوف در این مصاحبه گفته است که جو بایدن در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که پیمان استارت جدید را تمدید می‌کند و حال زمان آن فرا رسیده است تا دو کشور بحثی بیشتری را برای دکترین نظامی خود و کاهش تسلیحات هسته‌ای روی دست بگیرند. بر اساس گزارش انجمن کنترل سلاح که یک نهاد غیر حزبی مستقر در ایالات متحده است، در حال حاضر 9 کشور در سراسر جهان مجهز با سلاح هسته‌ای است که شامل ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه، انگلستان، پاکستان، هند، اسرائیل و کره شمالی می شود. اما اسرائیل تا حال به گونه رسمی داشتن تسلیحات هسته‌ای را رد و یا تایید نکرده است. بر اساس گزارش این انجمن در کل حدود 14,000 سرگلوله هسته‌ای در جهان موجود است که تقریبا 90% آن در کنترل ایالات متحده و روسیه قرار دارد. شنونده‌های گرامی، شما به خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می‌دهید. در حالی که تحقیقات در مورد ادعای تلفات غیر نظامیان در حمله هوایی نظامیان افغانستان در ولایت نیمروز هنوز پایان نیافته است، وزارت دفاع آن کشور گفته است که در آن حمله حراس افغانان هدف قرار گرفتند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز دوشنبه با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که در حمله دوشنبه پیش نظامیان افغانستان یک قرارگاه گروه طالبان در ولسوالی خاشرود نیمروز هدف حملات هوایی قرار گرفت که به اثر آن 14 تروریست به شمول 9 پاکستانی کشته شدند و 6 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که تلفات غیر نظامیان در این حمله تحت بررسی هیئت مشترک قرار دارد. باز محمد ناصر رئیس شورای ولایتی نیمروز روز یک شنبه گفت که در نتیجه حمله هوایی نظامیان افغانستان 13 غیر نظامی در آن ولایت کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. همزمان با پیشرفت‌ها در گفتگوهای صلح، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که گروه طالبان برای برقراری صلح در آن کشور تا حال به هیچ تعهد خود عمل نکرده است. سرور دانش روز دوشنبه در دیدار با سفیر جدید کره جنوبی گفت که حکومت افغانستان در ماه‌های اخیر به هدف استنیت و اعتمادسازی در راستای صلح گام‌های اساسی برداشته است. اما آقای دانش تاکید کرد که تا هنوز میان طالبان و گروه‌های تروریستی رابطه مستقیم وجود دارد و گروه طالبان بر خشونت و کشتار شهروندان افغانستان همچنان ادامه داده است. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه‌ای به نقل از چویتای هو، سفیر جدید کره جنوبی در کابل نوشته است که کشورش از نظام سیاسی افغانستان و دستاوردهای مردم آن کشور در سالهای گذشته حمایت می‌کند، اما سفارت کره جنوبی مقیم کابل در این مورد تبصره نکرده است. اداره ملی احصائیه مرکزی افغانستان میگوید که در سال مالی جاری بیش از 5 میلیون تذکره الکترونیکی توزیع خواهد شد. این در حالی است که شماره از فعالان مدنی و اعضای پارلمان از اشتباهات تکنیکی و نقص قانون در روند توزیع تذکره الکترونیک شکایت دارند. اداره ملی احصائیه مرکزی افغانستان اعلام کرده است که از آغاز روند توزیع تذکره الکترونیک تا اکنون 1,700,000 تذکره الکترونیک در سراسر کشور توزیع شده و در حال حاضر 70 مرکز توزیع این تذکره ها در داخل کشور و ایران فعال است. روند توزیع تذکره الکترونیک در ماه ثور 1397 خورشیدی آغاز شده بود. جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مایک پمپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که پلان دارد تا شروعشان اوسی یمن را در فهرست سازمان‌های دشتافگنی درج کند. آقای پمپیو همچنین از ایران خواسته است تا قاچاق سلاح را به اوسی‌های یمن متوقف کند و از اوسی‌ها خواسته است تا روابطشان را با مقام‌های سپاه پاسداران ایران قطع کنند. شرح بیشتر از لیلی ما حبیب عظیمی.
انتظار می رود که این اقدام یکی از عملکردهای احتمالی وزارت خارجه ایالات متحده در آخرین روزهای اداره رئیس جمهور ترامپ روی دست گرفته شود و هدف اساسی آن اعمال فشار بیشتر بر ایران است. بر اساس گزارش ها شورشیان حوثی به تاریخ 19 جنوری درج فهرست سازمان های دهشت افغانی وزارت خارجه شود.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل امروز دوشنبه دستور داد که کار اعمار 800 منزل رهایشی در منطقه اشغالی یهودی‌نشین واقع در کرانه غربی ادامه یابد. صدراعظم اسرائیل این دستور را قبل از 20 جنوری که مصادف است با مراسم تالیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا صادر کرد. برخلاف دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا، آقای بایدن در گذشته از ادامه ساخت خانه‌های رهایشی در مناطق اشغالی کرانه غربی انتقاد کرده بود. دفتر آقای نتانیاهو با نشر اعلامیه گفته است که ساخت 100 خانه در مناطق یهودیه و ساموریا ادامه یابد. یهودیه و ساموریا نام کرانه غربی است که در کتاب مقدس یهودیان از آن یاد شده است. فلسطینی ها ساخت منازل رهایشی را در کرانه غربی اموره محکوم کردند. منطقه‌ای که پس از جنگ 1967 میلادی به کنترل اسرائیلی ها درآمد. در این حال بسیاری از کشورهای جهان ساخت منازل رهایشی را در مناطق اشغالی غیر قانونی خواندند. و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین امروز دوشنبه انتخاب کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را به عیس منشی عمومی حزب حاکم کارگر آن کشور را تبریک گفت. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز دوشنبه لقبی را به دست آورد که پدرش نیز داشت. چین در اغلب موارد نزدیکترین متحد کره شمالی به شمار می رود. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان شنیدین. آن هم توجه کنین به برنامه گفته شنود، چون که در مقدمه هم گفتم در مورد آزادی مطبوعات، آزادی رسانه ها در این برنامه صحبت میکنیم. مهمان برنامه جناب آقای نجیب شریفی، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان هستند. جناب آقای شریفی، به نهایت تشکر از فرصتی که به ما دادین. خوش آمدین به برنامه. نخست من میخواستم شما یک سوال عمدره بکنم که در کشوری که امنیت تامین نباشه و فوق‌العاده متزلزل باشه، آزادی مطبوعات چی نقش را داره در چنین یک کشوری؟
در یک حالتی که ما در افغانستان داریم، چیزی که خیلی مهم است این است که رسانه ها میتونه یک نقش متممه را برای حکومت و خلاها و کارکردهای که در خلاهایی که در کارکرد حکومت وجود داره ایفا بکنه. به این معنا که خب رسانه داریم ما در افغانستان و تمام موارد و خلاها و نقیصه هایی که وجود می داشته باشه، اگر در حکومت داری است، اگر موضوعات جرم و جنایت است، اگر جرم سازمان یافته است، این در حقیقت کار رسانه ها است که اداره برملا می سازه و در حقیقت یک رابطه بین مردم و حکومت ایجاد میکنند. ببینید، ما در افغانستان در کشوری که بی‌ثباتی سیاسی به این حد وجود داره، ناامنی هم هر روز افزایش پیدا میکنه و در حقیقت اطمینان نسبت به آینده هم وجود نداره. یگانه مرجعی که برای مردم باقی مانده که مردم بالاش اعتبار داره و او را به عنوان یک مجرای میبینه که از طریق از او آواز خود را بلند کرده میتونه و از طریق از او پیشنهادات خود را در اختیار تصمیم گیری های سیاسی قرار میده، او رسانه ها هست.
اما فراموش نکنیم آقای شریفی که رسانه هم شماری از رسانه ها چنان بی‌بندوباری و لجام گسیختگی را دارن که به ایوازی که نقش مثبت را در برای اطلاع رسانی داشته باشن، میتونن بسیار نقش منفی را داشته باشن. شما چی فکر میکنین؟
خب ما امروز شما موافق هستم که یک از رسانه ها هست که در اصول و اخلاق خبرنگاری را به مون شکلی که باید رعایت بکنن نمیکنن و در بعضی حالات اینا نقش مخربشان نسبت به نقش سازندهشان برازنده تر میشن. خب یک چیز که باید به نظر داشته باشید و این است که یک تجربه را که ما در عرصه رسانه‌داری یا کار روزنامه‌نگاری داریم در افغانستان، یک تجربه خیلی کم است. ما تقریبا کمتر از 20 سال میشه که ما روزنامه‌نگاری و خبرنگاری در افغانستان تجربه کرده رایستیم. از طرف دیگه چیزی که خیلی مهم است و بحث‌های درونی در خود جامعه رسانه‌ای مبنی بر این که در 20 سال گذشته چی کارهای ما مثبت بوده، سازنده بوده و چی کارهای ما منفی بوده و ما چطور میتونیم که از 20 سال تجربه کار خبرنگاری خود درس بگیریم و در آینده ما بتونیم کار مسلکی خود را بهتر بکنیم. به این بحث خیلی نیاز است، مثلا در این مقطع که افغانستان در یک برهه تاریخی خیلی حساس قرار داره که خب ما برنامه داریم که بحثا را آغاز کنیم در نیسان 2021.
بله.
با در نظرشی که خب شرکت امنیتی اجازه بده. مگر من برای شما موافق هستم که خیلی نیاز است که باید یک بار درونکاوی بکنیم و ببینیم که چی کار ما خوب بوده و چی کار ما نقیصه داشته و چطور ما میتونیم که نقیصه هایی که در کار ما وجود داره او را رفع بکنیم و بحثای خیلی جدی درون رسانه‌ای نیاز است.
بله، مرکز خبرنگاران همچنان که شما میدانید گفته که در سال 2020 میلادی 8 خبرنگار رو کارمند رسانه‌ای جان باخته و حدود 19 خبرنگار دیگه مجروح شدند و اونا ادعا میکنن که ترورهای هدفمند خبرنگاران همچنان باعث یک نوع خودسانسوری هم در افغانستان میشه. نظر شما چیز در این مورد؟
خب آماری که دارن ما در افغانستان در سال 2028 خبرنگار از دست دادیم بدبختانه و خب افزایش تهدیدها و خشونت ها علیه خبرنگار خصوصا موارد قتل های هدفمند باعث شده که خودسانسوری میان رسانه ها افزایش پیدا کنه و این خودسانسوری ما بیشتر در مناطق ناامن میبینیم، در ولایت ناامن در افغانستان.
یعنی خبرنگاران و رسانه ها کتمان میکنن از واقعیت ها و چنان که باید گزارش نمیدن. منظور شما میست؟
خب منظور من این است که به دلیل ترسی که ایجاد شده اینا اخبار و یا جنایات و یا بگیم تخطی های گروه های مسلح مخالفه به مو صورتی که باید پوشش بتن بدبختانه پوشش نمیتن و این خب دلیل اساسی این است که این قتل های رسمند خبرنگارا باعث ایجاد ترس گسترده میان جامعه رسانه این شده و ما این را باید واضح بسازم که تمام رسانه ها دارید که این چیز تجربه نمیتن. یک تعداد رسانه است و او هم بیشتر در مناطقی که ناامنی و بیثباتی در روز بیشتر است. این موضوع بیشتر در روز دیده میشه.
در وقتی که شما بهتر میدانین که در حالات جنگ وقتی دو کشور جنگ میکنن همین رقم که کارمندای صلیب سرخ از هدف قرار گرفتن معاف هستن نباید قرار بگیرن، خبرنگاران همچنان. اما در شرایطی که وقت جنگ های چریکی و یا ترور قرار بگیره، خب در این صورت اونا رقمی که شما پیشتر تذکر دادین خبرنگارا هم هدف قرار میگیرن. در چنین حالتی که یک جنگ به اصطلاح یک مساف رویارویی بین دو کشور نیست و ترورهایی است که یا جنگ های چریکی است، حکومت چگونه میتونه جلوی چیزا رو بگیره؟
خب کار حکومت کردن میتونه این است که باید این گروه ها را شناسایی بکنه و بعد مانع خب طبعا با شناسایی از اینا باید این گروه ها بازداشت شد و زمینی فعالیت از اینا باید برچیده شد. ما فکر میکنم یگانه راه حل که میتونه به صورت پرمعنا این مشکل حل بکنه همی است. خب یک تعداد پیشنهاد میکنن که خبرنگارا باید اسلحه بگیرن و یک تعداد میگن موتر زیره داشته باشن، یک تعداد میگن که نمیدانم کسخانه خود کار کنن و از رسانه بیرون نبرن. این چیزا مسائل مقطعی است. خب در کوتاه مدت میتونه که اگرای حل باشه، ما در دراز مدت هیچ رای حل بوده نمیتونه. ما به طور مثلا کدام کشور دیدیم که خبرنگار اسلحه با خود حمله بکنه و هر کدام کشور دیدیم که خبرنگار به طور سال با موتر زیره هر روز به کار بره و بیایه و همی امکانات و توانمندی رو نه رسانه داره و نه حکومت داره که باز به هر خبرنگار موتر زیره بتواره و هر خبرنگار اسلحه بزن. به این خاطر اونم یگانه راهی است که جلو گروه ها و سازمان هایی که این طور حملات بالای خبرنگار انجام میده جلو از اینا گرفته شد.
بله، چند پیش وزارت داخلی افغانستان وعده کرده بود که با یک جا با شماها مرکز مسئولیت خبرنگاران و خبرنگاران یک جا کار بکنن تا بتونن کمک بکنن و جلوی این نوع حملات هدفمند قرار بگیرن. این وعده چقدر به کجا رسید و آیا چنین نشست های شما داشتین؟
خب با نشست ها داشتیم و نشست ها تازم نیست در نشست ها رو هم داشته مال بیشتر شده به دلیل افزایش تهدید ها علیه خبرنگار ها و رسانه ها. خب بحث های گسترده داشتیم در این ها پیشنهادات مشخص هم داشتیم و مگر امو قسمی که من بیشتر متذکر شدم، ما یکانه رای حله که بتانه به صورت دامدار ته مسئولیت خبرنگاران رو تامین بکنه و ای که تهدیدها را کاهش بدم. او ای است که منابع تهدید باید از بین بره. غیر از او دیگر کلام رای دیگه را برزن نمیدیم و بدبختانه اگر ویرم من بازد از آن بکنم که اگر میزان تهدید و خشونت به زفتش ادامه پیدا بخوره، ما یکی از بزرگترین دستاوردهای افغانستان که بارت از آزادی رسانه ها آزادی بیان است از دست خواهد داریم. یکی از دستاورد عمده افغانستان است در دو دهه گذشته. افغانستان در خود مشعلدار آزادی و دموکراسی در منطقه می سازه. ما به طور مثال به اساس رده‌بندی سازمان گزارش بیران بدون مرز موقعیت افغانستان یا موقف افغانستان از منظر آزادی بیان حتی بهتر و بیشتر است از کشور هند که بزرگترین دموکراسی جهان قلمداد میشه. به این خاطر خیلی نیاز است که ما باید این دستاورد، چون دستاورد ملت است، دستاورد وطن است، باید این حفظ شود.
جناب آقای شریفی، در حالی که مذاکرات صلح در دوحه جریان داره و همچنان گذشته تاریخی تاریک اهل قلم و اهل مطبوعات در زمانی که طالبان روی قدرت داشتن و همچنان ثبت تاریخ است، شما چقدر خوشبین هستین و یا هم برعکس چقدر نگران هستین که در صورتی که بالاخره به موافقه برسن و به تقسیم قدرت توافق کنند، آزادی مطبوعات، آزادی بیان چقدر زیر خطر یا مورد تهدید قرار خواهد بگیره؟
آقای عاطفی، ما شدید نگران هستیم از این هست، دلیلی که ما خب در یک طرف گروهی را داریم که گروه طالبان که هیچ گونه اعتقاد به آزادی بیان ندارن. آزادی بیان، آزادی رسانه ها که هم گروه ایدئولوژیک هستن و ما تجربه شنام داشتیم در افغانستان وقتی که حکم برای این میکردن قد یک عکس گرفتن صورت هم در قد اساس تعبیر از اونا غیر شرعی بود. و از طرف دیگه هم حکومت افغانستان رو داریم که خب بدبختانه با وصف شعارهایی هم که اینا همیشه دادن در قسمتی که ما از آزادی بیان حراست میکنیم، مگر ما قدر اطمینان کافی پیش ما وجود نداره به یکی اینا قاطعانه از موقف آزادی بیان و آزادی رسانه ها دفاع بکنن. گرچه در اول سال ما یک راه نقشه راه طرح کردیم و در اختیار حکومت و تمام دستاندرکارهایی که در پروسه صلح دخیل هستند در اختیار اینا قرار دادیم. ما برشان پیشنهادهای خیلی مشخص داشتیم. خب اگر میخواییم که آزادی بیان حراست شود در جریان پروسیسون، ما باید این کارا را بکنیم. بدبختانه همون با وقتی که ما تلاش کردیم که اکسانه بسیار خوب باشه، نه عملی شد و نه جدی گرفته شد، یعنی اونمو در حقیقت اینا رو ما را بیشتر تضعیف کرد در قسمت ای که حکومت قاطعانه از موقف آزادی بیان در روسی صلح دفاع میکنه. خب ما ناظر حوزه هستیم، میبینیم که وقتی موضوعی بحث مطرح شد تلاش میکنیم که خب ما تلاش هم کرده رئیسیم، یعنی بطور از لسته های بخاطر فشار بالای حکومت در تمام ولایت استان خبرنگاران را ایجاد کردیم به ای که بعد از اون موضوع آزادی رسانه ها و آزادی بیان مورد بحث قرار میگیره در روسی صلح. این سلاح ها باید بلند شد و یک بامان یک حرم فشار باید باید دو جانب اینا اعمال فشار بکنن. این کارهای هسته که در توانمندی ما هست، مگر این که بعد ببینیم حکومت چی میکنه و یک موضوع هسته که باز ما در جریان پروسیسون میبینیم که چی خواد کردن.
آیا هیئت مذاکره کننده صلح قبل از اینکه برند اونجا نشستهایی با شما داشتن؟ آیا شما نامه سرگشاده ای به اونا فرستادین؟ تماس هایی با اونا داشتین؟ چگونه بوده؟
خب ما هم نقشه را وقتی که تهیه کردیم تقریبا با اکثریت اعضای تیم او رو شریک ساختیم، باشون تشریح کردیم و باشون گفتیم خب اینجا ما هستیم، به صورتی که این موارد مورد بحث قرار میگیره، هر گونه موادی که نیاز داشته باشه شما، هر گونه مأخذ و هر گونه پشتیبانی قانونی علمی و یا میثاقهای بین المللی یه ارزش از ضمانت میکنه. اگر شما نیاز داشته باشین ما در اختیار هم قرار میدیم، به خاطر که ما کارخانگی خود را کردیم، تمام اسناد مواد جمع کردیم که کار هیئت ساده شدم. خب اونا آگاه هستن از این مسئله که ما موضوع رو بسیم گفتیم، ما شریک ساختیم، آمادگی هم داریم که حمایتشان بکنیم و کمکشان کنیم به زمینه. باز برمیگرده به این که وقتی که موضوع این موضوع مورد بحث قرار میگیره، اونا چقدر باز ببینیم که مراجعه میکنن با ما یا چقدر با جدیت و قاطعیت از این بحث اونا دفاع میکنن.
اگه به طور خلاصه بگویم که مثلا خب دولت از شما نظر بخواهد برای در آینده در صورتی که خب یک نوع مصالحه صورت بگیره، چی چیزهای باید رعایت شوه؟ پیشنهاد شما چی خواهد بود؟ نکته وار بگویم بسیار خلاصه بفرمایید.
خب پیشنهاد ما این است که آزادی رسانه ها باید با عنوان یک ارزش غیر سیاسی محفوظ باقی بانه. کار خبرنگاری کار غیر سیاسی است. هدف نهایی کار خبرنگاری کمک به منافع عامه است و اگر هر گروهی که سنگ کمک یا خدمت به منافع عامه را به سینه میکوبند، یکی از وسایلی که از طریق از منافع عامه تامین میشه رسانه ها و آزادی بیان است. این باید حفظ شد. خب یک مقدار بحثای دیگه که در داخل رسانه هست، مثلا موضوع بحثای تفریحی هست، برنامه های تفریحی هست که در رسانه ها وجود داره، و مورد هم میشه که باز یک مقدار سر بحث در بگیره، مگر اصل کار روزنامه نگاری نباید مورد معامله قرار بگیره، بدلیلی که کار خبرنگاری کار غیری هست و هدف نهاییش هم تامین منافع عام است که این مسئله رو بسیار مشخص و واضح به هر دو گروه در قد ساخته باید نشسته، باید این حفظ شده
و آزادانه باشه. و چقدر در حال حاضر رسانه‌های افغانستان آزاد هستند و جدا از نفوذ دولت و یا اشخاص قدرتمند قرار دارن؟
خب ما تقریبا دو نوع رسانه در افغانستان داریم. یکی رسانه های هستن که آزاد هستن، رسانه های هستن که میخوان کار رسانه ای بکنن، یک در رسانه های دیگه هم هستن که مربوط متعلق هست به رهبرهای سیاسی و چهره های متنفس که او رسانه ها برقید اجانده مشخص داره که پیش برد اهداف سیاسی هسته. خب خوبی به این است که بیشترین بیننده و شنونده در رسانه های آزاد داره، رسانه هایی که بر اهداف و مقاصد سیاسی ساخته شده اونا یک مقدار بیننده دارن، مگر اخبار از اونا در قط یا کار خبری که میکنن یا کار روزنامه‌نگاری که میکنن اون اعتماد لازم پیش مردم نداره. ما خوشبختانه بیشترین بیننده مربوط به رسانه آزاد میشه که این رسانه باید حفظ شود. خب ما وقتی که موضوع رسانه های سیاسی مطرح میشه، چون رهبرهای سیاسی و احزاب سیاسی از طریق وسایل مختلف میتونند که کارهای سیاسی خود بکنند، اگر رسانه هم نباشه او مشکل نیست. مگر اصل کار آزاد خبرنگاری با معیارهای خبرنگاری ای باید نباید مورد سوال قرار بگیره و نباید مورد معامله قرار بگیره.
جناب آقای شریفی، به نهایت تشکر از وقت شما و از اینکه نظریات خود با ما قسمت کردین. دوست عزیز، ای بود داشته های ای برنامه گفت و شنود که در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعدی که امیدوار هستم باز هم با شما باشم، شب خوشی بر همه شما آرزو میکنم.